اینجا اگر ذکرش نمی کرد بعد دولت عثمانی مجبور بود زیرش بزنه. از این جهت این مزدوران انگلیس مجبور شدن در اون پروتکل ذکر بکنن، ذکر بشه اون نظر. بله باید در هر حال ظاهرن مسائل مربوط تای جلساتی که وزیر امور خارجه انگلستان با حقیق پاشا صدر اعظم و وزیر امور خارجه عثمانی در لندن داشتند حل و فصل شد و به طوری که در مقدمه پروتکل ذکر شده بشته در 29 ژوئیه 1913 مرداد 1299 اعلامیه توسط سر ادوارد گری و عالی جناب حقی پاشا در مورد تعیین حدود مرزهای جنوبی ایران و عثمانی در لندن امضا شد. از ببینید فقط ما بدبخت بودیم و چطوری انگلستان از این بدبختی ما استفاده میکرد، هم مرزهای شمالی ما رو با روسیه، هم مرزهای شرقی مون با افغانستان و پاکستان یا تو وقت هندوستان بود، هم مرزهای جنوبی مونه که اون جزایر و بحرین و سایر جزایر بود، هم اینم مرزهای غربی. حالا بعدم باید همه گناه ها رو بذارید به گردن محمد رضا شاه و رضا شاه بودن. بله حالا این آقای میرز محمود خان اعتصام و سلطنه نماینده تامل اختیار ایران که اون پروتکل خیلی به نفع ایران، ولی البته ما باید بگیم به نفع نماینده ایران، چیزی رشوه‌اش گرفته بود. ببینید در مورد نصب علائم به تعیین حدود مرز چی گفته. این آقا میگه برای نصب علائم به تعیین نقاط مرزی مرا مأمور شرکت در کمیسیون مختلط ایران و عثمانی و روس نمودند از محمله شروع نمایم. اون دو سال گرفتار کار حدود بودم و این کار هم بیشتر کار مهندسی بود، قایل قبول نشدم. اطلاع الملک را خیلی در کمیسیون تعدید حدود احمد تحصیل اطلاعات کافیه کرده، شخص درستکار و فعالی بود، دولت اعتماد کردم، مورد موافقت قرار گرفت. با مامورین روس و انگلیس و کشتی روس از بغاز به طرف خلیج فارس حرکت و شروع به کار کرد. تقریبا مقارن نائره محاربه عمومی یعنی جنگ جهانی اول آخرین نقطه سرحد رسیده بودند و خوشبختانه کار نصب علامات مرزی قبل از آغاز جنگ خاتمه یافت. آن معضل 300 ساله پایان پذیرفت. اما یک شخصی از طرف دولت انگلستان در این هیئت عضویت داشته، شخص آرنولد ویلسون بوده. این هم خاطرات خودش نوشته و من خواهش میکنم یک تاریخی اعلام کنید، من تا اونجا آبی بخورم و شروع کنم.
حتما حتما. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 16 فوریه 2011 میلادی مطابق با 27 بهمن ماه 2569 شاهنشاهی خدمت آقای شمشیری هستیم و چه مطالب زیبایی رو دارن میگن که همه رو ما برعکس شنیدیم در این مورد، که چقدر سپاسگزارم که ایشون این مطالب و تحقیقاتشون انجام میدن و به ما اطلاع میدن که کجاش درسته کجاش درسته. خیلی متشکرم.
بله این آرنولد ویلسون هم خوشبختانه به داد ما رسیده. این رئیس نماینده دولت انگلیس بوده و غیر از نمایندگی دولت انگلیس مسئولیت تأمین وسائل زندگی و آسایش همه اعضای کمیسیون به عهده داشته. این شخص در سفرنامه خودش شرحی نوشته که به نحوه بسیار بهتر و خوبتر و روشنتر مطالب شرح داده. من هم در اینجا قسمت هایی از اون سفرنامه آرنولد ویلسون میخونم. ببینید وقتی که احتشام و سلطنه اینجور میگی که این به نفع دولت ایران بود، ببینید اونم چی میگه. میگه چون مسئله اختلافات سرحدی ایران و ترکیه به مرحله حساس خود رسید، دولتین روسیه و انگلیس امامداران این دو کشور را وادار ساختند تا به حکمیت مشترک آن دو دولت تن دهند. با این ترتیب کمیسیونی از نمایندگان روس و انگلیس تعیین گردید تا مسائل مورد اختلاف ایران و ترکیه را مورد رسیدگی قرار دهند. این مطلب در صفحه 340 سفرنامه آغاز. خب حالا عرضم به حضورتون، این آقای احتشام السلطنه میگه ایران این کار کرد، این کمیسیون درست کرد، نمایندگان ایران بودن و عثمانی. اما این آقای آرنولد ویلسون میگه نه، که دولت بین روس و انگلیس امامداران این دو کشور وادار کردند به حکمیت روس و انگلیس تن بدن. خب اگر واقعا این دو دولت موفق شده بودند که اون دولت ایران وادار کنن، اینم نماینده ضعف دولت ایرانه که گوش به حرف کرد. خب بعدی آقای آرنولد ویلسون میگه شنوندگان گوش بدید، رئیس هیئت نمایندگی انگلیس، یعنی نماینده دولت انگلیس در اون هیئت نمایندگیه، که دولت انگلیس به منظور حفظ منافع دارسی و سایر اتباع خود که در شرکت نفت دارای سهام بودند، کتباً از دولت ترکیه تعهد گرفت که حکمیت نمایندگان روس و انگلیس و کمیسیون مختلط سرحدی هرچی که باشد نسبت به امتیاز نفت دارسی بلااثر خواهد بود و هرگاه در نتیجه داوری کمیسیون اراضی حوزه مورد امتیاز به تصرف دولت ترکیه درآید، صاحب امتیاز حقت خواهد داشت و همان شرایط و طبق همان قراردادی با دولت ایران منعقد نموده از اراضی مورد امتیاز استفاده و به همان قرار سابق با دولت ترکیه معامله نماید. مسئله خطوط سرحدی شط العرب بیشتر حائز اهمیت بود، زیرا به موجب قرارداد ارذن الروم خط سرحدی دولتین وسط شط العرب قرار داشت. از صفحه 343. شنوندگان گرامی، استدعا میکنم به این آخرین جمله این آقای آرنولد ویلسون توجه بفرمایید. آخرین جملات میگه مسئله خطوط سرحدی شط العرب بیشتر حائز اهمیت بود، زیرا به موجب قرارداد عزلت الروم، یعنی همون قراردادی که روانشاد امیرکبیر درست کرده بود، خط سرحدی دولتی وسط شط العرب قرار داشت. از تا اون موقع وسط شط العرب بوده. این کمیسیون آمده همه شداد به عثمانی. بعد میگه چون پالایشگاه عظیمی هم برای تصفیه نفت در آبادان در دست ساختمان بود، رفع اختلافات ترکیه و ایران در این مورد نیز کمال اهمیت را داشت. با کشتی هایی که از سواحل ایران به سایر نقاط یا بلعج عبور می کنند از بازرسی مقامات دولتی باف باشند. از تو این قرارداد ذکر کردم که کشتی های یا نفتکش های شرکت نفت از بازرسی دولت عثمانی معاف باشن که وارد شط العرب میشن، میان خرمشهر و اینها. این مطلب هم 344 کتاب صفحه 344 باز آقای ویلسون میگه، آرنولد ویلسون میگه از جمله وظایف این جانب این بود که در تأمین وسایل آسایش اعضای کمیسیون کوشیده و موجبات امر را از هر حیث فراهم نمایم. صفحه 345 و 346. پس وظیفه این آقای آرنولد ویلسون هم تأمین وسایل آسایش بوده، یعنی خرج روزانه این هیئت دولت انگلستان میداده. ببخشید، دولت انگلستان نمیدادی، خرج میکرده و از اون نمایندگان میگرفته. مجموع مخارج اعضای هیئت و همراهان ماهیانه به 5,000 پوند بالغ میگردید. یک ربع آن به عهده اعضای هیئت نمایندگی انگلیس و سه ربع آن متساویاً به عهده سه هیئت در بود. از خرچاری آقای آرنولد ویلسون میکرده و یک چارو میشه هیچی، سه چارم از اونا دیگه میگرفته. این مطلب هم 347. از آنجایی که هیچ یک از هیئت‌های نمایندگی کمیسیون مختلط از لحاظ نقش برداری و مهندسی مثل هیئت نمایندگی انگلیس مجهز نبودند، انجام قسمت عمده این قبیل کارها به عهده مهندسین انگلیسی محول گردید. صفحه 348. یعنی دولت ایران کسانی رو معلوم کرده که هیچ آگاهی از اصول مهندسی نداشتند و نمیدونستند یعنی چه، یعنی چجوری باید مرزها رو تعیین کنند، و این کارها رو دولت انگلستان میکرده، یعنی هیئت نمایندگی انگلیس عهده اونها محول شده. از کردم که از صفحه 348. باز هم میخونم از همون کتاب. هیئت نمایندگی انگلیس تصمیم گرفته بود که امور محوله را هرچه زودتر انجام داده و حتی یک روز را هم بیهوده تزیین ننماید. باز همون صفحه 348. ببینید، در اینجا دولت انگلستان میدونست که وفل تأخیر و آفاتون، زودی جنگ جهانی همون چند روز بعد شروع شد، گفته با دستور داشتیم امور محوله را هرچی زودتر انجام داده و حتی یک روز را هم بیهوده تلف نکنیم. یک اطلب دیگه میخونم، خواهش میکنم خوب گوش بدید. یکی نمایندگان ایران، بیشتر آنها از اهالی خوشگذران تهران بودند، به زندگی صحرانشینی انس و الفت نداشتند و برای اینکه زودتر از این مأموریت پر زحمت و طاقت فرسا نجات پیدا کنند، از هر جهت با نمایندگان بریتانیا تشریک مساعی می کردند تا ضمناً از بادهای گرم سهاری بین النهرین نیز در امان بمانند. ولی البته مثل نمایندگان انگلیس دقیق و وقت شناس نبودند و بعضی تأخیرات جزئی را جایز و ناچیز تلقی می کردند. هم در 349. نمایندگان انگلیس وقت شناس بودند، به موقع می آمدند و تصمیم ها را می گرفتند. نمایندگان ایران نمی آمدن، خب تأخیر کرده بودن، در غیابشون تصمیم گرفته شد. باز می خونم از همون صفحه 349. هنگامی که زمزمه جنگ های اروپا شایع گردید، اعضای کمیسیون بلا استثناء تصمیم گرفتند برای خاتمه دادن به یک مسئله بغرنج پیچیده‌ای که مدت ها به تأخیر افتاده، با یک دیگر همکاری و تشریک مساعی نمایند، با اینکه قبل از وقوع جنگ اروپا به این مسئله سر و صورتی داد شود. خب، هر مطلبی که میخونم خواهش میکنم از اونها خیلی توجه لازم داره، مثل مسئله که الان میخوام بخونم براتون. از قول آردور ویلسون میخونم، میگه خوشبختانه الکل در این مورد نقش مهمی با کرد، در مجالس شب نشینی و ضیافت که سرها از باده ناب گرم میشد، مسائل مورد اختلاف مطرح و برای رفع آن در کمال سهولت تصمیم لازم اتخاذ میکردید. 149. یعنی این آقای ویلسون به منشی دستور داده بوده که به اونها دیگه مشروب، اگر مشروب بخورونه و وادار کن اونها بخورن. خب ظاهرن هم اون منشیه خوشگل و زیبا بوده و وقتی که میداده به هر کدوم مشروب، اونها دستش کوتاه نمی کردن، می خوردن. و وقتی که مست می شدن، این نوشته ها که آقای ویلسون نوشته بوده ویلسون نمی خورده، ویلسون می داده به اونها، می گفت حالا امضا کنید. اونها بدون اینکه بفهمن چی بود هست امضا می کردند. ببینید، میگه خوشبختانه الکل در این مورد نقش مهمی ایفا کرد و در مجالس شب نشینی و ضیافت به سرها از باده ناب گرم میشد، مسائل مورد اختلاف مطرح و برای رفع آن در کمال سهولت تصمیم لازم اتخاذ میکرد. صفحه 302. باز آرنولد ویلسون میگه مسافرت این جانب و همراهان و سایر اعضای هیئت از یک از تحمل رنج و مشقت یک مسافرت مخاطره آمیز نجات کردیم و یادداشت های تنظیمی و نظریات من مورد قبول اعضای هیئت واقع گردید و قرار شد ستون های مرزی در نقاطی که میسر باشد نصب و محل علائم سرحدی در نقاطی که ایزار یا باطلاقیست در روی نقشه تعیین و مشخص شد. یعنی آخر دفعه آقای آرنولد ویلسون میگی که روز آخر این آقا الان به زودی جنگ شروع میشه، نمایندگان ایران و عثمانی گفتن آقا هر کار که تو کردی، هر چی نوشتی ما قبول داریم، بذار ما امضا کنیم. خب بعد آقای آرنولد ویلسون میگه برج ها به طور کلی کمتر مزاحم این جالب می شوند، ولی روس ها و ایرانی ها تا آنجا با من رایگان و خصوصی شدند که تأمین نیازمندی های شخصی خود را نیز از من انتظار دارند. مثلا ایرانی ها تقاضا کردند من مقداری ظرف برای آنها سفارش بدهم که ضمناً اسامی هر یک به انگلیسی و فرانسه روی آنها چاپ شده باشد. صفحه 356. ببینید، رشوه میخواستند. آقای آرنولد ویلسون غیر از اون پولهایی که داده بودند اینها بشقابهایی هم میخواستند که اسمشون روش باشه. خب آقای آرنولد ویلسون هم برای دل اونها خوش بکنه سفارش میداده. ببینید، اجازه بدید این بخونم یه دفعه دیگه. یکی ایرانی ها ترک ها به طور کلی کمتر مزاحم این جاله می شوند، ولی روس ها و ایرانی ها تا آنجا با من رایگان و خصوصی شدند به تأمین نیازمندی های شخصی خود را نیز از من انتظار دارند. مثلا ایرانی ها تقاضا کردند من مقدار برف برای آنها سفارش بدهم که ضمناً اسامی هر یک به انگلیسی و فرانسه روی آنها تاب شده باشد. صفحه 356. بعضی اوقات جلسات مذاکره رسمی اعضای هیئت تا نیمه های شب به طول می انجامید و از آنجایی که نمایندگان ترکیه و ایران طبق دستور مقامات مافوق خود بر سر بعضی مسائل اصرار به پیشرفت نظریات خود دارند و قاعدتا توافق حاصل نمی کنند، حکمیت امر به نمایندگان روسیه و انگلیس احاله می شود. آنها نیز بیدرنگ اظهار نظر کرده و موضوع با اعتراض و فرمالیت مانند نمایندگان ایران یا ترکیه خاتمه میپذیرد. صفحه 358. بعد آقای آرنولد ویلسون می نویسه نقاط سرحدی ناحیه‌ای که متجاوز از 70 سال مورد اختلاف بود و حکمیت نمایندگان انگلیس و روسیه تعیین و مشخص گردید و مبنای نظریه آنها همان گزارش تنظیمی 3 ماه پیش این جانب بود. پس صفحه 358 پس این نقاط سرحدیره همون چیزی که آقای آرنولد ویلسون یعنی نماینده انگلیس یعنی نظر دولت انگلیس بوده به اون دوتا دیگه تحمیل کرده به اون 3 نفر دیگه. بعد آقای آرنولد ویلسون می نویسه وظیفه مهم و اساسی این جانب در این حدود یعنی در حدود قصر شیرین و خانقین جلب رضایت همکاران کمیسیون سرحدی است تا دقیقا نقاط که به موجب قرارداد 1913 به دولت عثمانی تعلق میگیرد در روی نقشه مشخص و معین نمایند، زیرا این مسئله برای شرکت نفت انگلیس و ایران واجد اهمیت فراوان است و مقامات شرکت به موجب قرارداد جداگانه‌ای میتوانند از آنجا تا ساحل دریا از طریق بین النهرین لوله کشی کنند. صفحه 361-362. یعنی تمام این حاتم بخشی هایی که از جیب ایران از جیب مردمان ایران این خیانتکاران به نخست وزیری سمسام و سلطنه بختیاری و وزارت خارجه وسوق و دوله و سفیری احتشام و سلطنه انجام دادند و اون رشوه هایی که گرفتند اینها از سرزمین های ایران مایه گذاشتن و نصف شط العرب یعنی اروند روده که اونها قراردادشو نوشتن شط العرب من اسم اصلی که اروند رود هست ذکر میخوام ما بعد این مقابل نام ها و قراردادها در همه جا اسمش شط العرب نوشتن و من هر وقت گفتن شط ها نوشتن. خب داره میگی که مسئله برای شرکت نفت واجد اهمیت فراوان است و مقامات شرکت به موجب قرارداد جداگانه ای می توانند از آنجا تا ساحل دریا را از طریق بین النهرین لوله کشی کنند. تمام هدف انگلستان با پرداخت سرزمین های ما به دولت عثمانی این امتیاز از دولت عثمانی گرفت. باز می خونم. هنگامی که جلسات رسمی کمیسیون سرحدی تشکیل می‌گردید آثار خستگی و فرسودگی از ناحیه همگی هویداست و من برای اینکه کسی لب به شکایت نگشاید و جریان کارها به عهده تعویق نیفتد به روش همیشگی با نوشابه‌های الکلی رضایت آنها را جلب می‌کنم. مستخدمین و گماشتگان هیئت نمایندگی انگلیس به دستور این جانب در تقسیم و توزیع جامهای نوشابه‌های بلیغ به عمل می آورند ولی خود من برای این که حواسم پرت و پریشان نشود جز آب صاف و گوارا نوشابه دیگری نمی نوشم. 163. ببینید همه چی اعتراف کرده که وقتی ها خسته می شدن فوراً وسط همون کار کمیسیون در این انجام وظیفه مشروب می آمد خودی آقا نمی خورد اونها رو مست می کرد و در اون حال چی برای کار می داد می کنه امضا کنن اونها هم نمی فهمیدن چی داره امضا می کنن اصلا از اینکه چی امضا کردن آگاهی نداشتن. آقای اعتشام و سلطنه سوال میکنه آقا به نفع ایران هست من امضا کنم؟ اونا میگن بله بله امضا کن به نفع ایران. باز میخونم میگه روز 4 آگوست من اضافه کنم 1914 تاریخ با 12 مرداد 1293 که جنگ جهانگیر آغاز شد با ما به حوالی خوشنود نزدیک قرارگاه یک دسته از سالدادهای روس رسیده بودیم. آخرین نقشه و پروتکل کمیسیون سرحدی روز 27 اکتبر بر دامنه کوه آرارات نزدیکی بایزید به امضا رسید و در این تاریخ از اعضای هیئت نمایندگی انگلیس عثمان کلنل بر بسی در آن محل اداشت. سفرنامه ویلسون از جمعه حسین سعادت نوری تاپ دوم قطب طالبی که خوندم اون بود. پس اگر که دوستان بخوان بدونن که جنگ جهانی اول پی شروع شد، روزش اینجا هست، روز 4 آگوست 1914 مطابق میشه با 12 مرداد 1293. در همین روز که جنگ آغاز شده، این آقایون دیگه اعضا کمیسیون نه دیگه روسی ها بودن نه ایرانی ها نه عثمانی ها، فقط دو نفر اونجا بودن، آقای ویلسون و یک نفر دیگه و هیچی. علامات رسم کردند با این ترتیب دولت عثمانی در شرایطی رسما در جنگ جهانی اول وارد شده. چند روز پیش از آن دولت انگلستان همراه با 1500 کیلومتر مربع زمین و یک مقدار زیادی معادن سرشار نفت و قرارداد اکتشاف و استخراج و بهره برداری از آنها به دریا و حقوق و امتیازات دیگر به فارسی داده شده بود، همچنین این از شط العرب همون اروند رود باشه، دولت عثمانی وارد جنگ شد. البته این سرزمینی که از ما داده شد به عثمانی و از این که اروند رود داده شد به دولت عثمانی، دولت انگلستان بعد استفاده های خیلی بیشتری کرد. چرا؟ برای خاطری که عثمانی در جنگ شکست خورد و امپراتوری عثمانی تجزیه شد و بیشتر از همه فرانسه و انگلستان استفاده کردند، ولی از این سرزمین ها شدن تحت الحمایه فرانسه و بیشتری تحت الحمایه انگلیس، و عراق از کشورهایی بود که تحت الحمایه انگلیس شد. در نتیجه اون سرزمین هایی که از دولت ایران گرفته بود رسما شد متعلق به کشوری که تحت الحمایه انگلیس بود، و اون اروند رود هم که تامش متعلق به عثمانی شده بود شد متعلق به خود انگلستان که عراق تحت الحمایه با عرض پوزش که امروز مثل که زیاد وقت شنوندگان گرفتم برام که از درد زیادی نداشته باشند و من بدرود میگم، ولی اگر سوالی یا اظهار نظری هست آماده هستم.
با سپاس فراوان جناب شمشیری. پس با این حساب به طور کلی آخر کار عثمانی رو دقیقا انگلستان با خبر بوده که در جنگ شکست خواهد خورد و جز متحدین انگلستان میشه، و اون در اون زمان مشکلاتی بوده که بخواد این مقدار خاک ایران رو بچسبونه به دولت عثمانی از هم پاچیده شده. اول اون کارهای خودش رو پس با رشوه ها انجام داده. نتیجتا من اینطور استنباط میکنم که قبل از شروع کار اینا میدونند که آخرش به کجا خواهند رسید، و مقدماتی که شما فرمودید پله پله تمام اینا رو انجام دادن و بعد جنگ شروع شده، بعد عثمانی تقسیم بندی شده بین انگلیس و فرانسه، و مسلما همون قسمت هایی که احتیاج داشت انگلستان از خاک ایران برای آب‌های آزاد قبل از جنگ امضا شده بود با این حساب، درسته؟